بسم الله الرحمن الرحيم. إن الناصر صلى الله على محمد.
اللهم صل على
كلام در این بود که بر اساس جمعی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا فرموده بودن که حکم واقعی را حمل بر حکم انشائی کردن و حکم ظاهری را حمل بر حکم فعلی منجز فرموده، صاحب کفایه دو اشکال بر فرمایش ایشان دارد. کلام ما در بیان اشکال اول، حاصل اشکال اول این بود که بنابر بیان شما حکم واقعی هرگز به فعلیت نمیرسد و وجوب امتثال ندارد، حکم واقعی، چون اگر بنا باشد احکام واقعی احکام انشائی باشد وجوب امتثال برای احکام واقعی هرگز نخواهد. پس بنابراین ما این مبنا را نمیتوانیم. در ادامه کلام تحت عنوان لایغار در کفایه صاحب کفایه اشاره به اشکالی دارد که این در حقیقت دفاعی است از مرحوم شیخ. خوب اتفاق بفرمایید که فرمایش ایشان رو ببینیم چیست و بعد چه جوابی صاحب کفایه میدن. حاصل کلامی که در لایغار گفته میشود این است که همونجور که دیروز اشاره شد، ما در باب حجیت امارات دو مبنا به طور کلی میگن، دو مبنا نیست، مشهد سه مبنا ولی دو مبنا واحده. یک مبنا مبنای طریقیت است، مبنای آخر مبنای سببیت. این اشکال شما بنابر مبنای سببیت وارد است. چرا؟ چون بنابر این کاری به واقع در حقیقت ما نداریم. اون چیزی که میزان و معیار هست همون حکم بر طبق اماره است و اماره نظر به احراز واقع ندارد. خب بنابراین شما حکم واقعی معلوم که نیست بالوجدان، اماره هم که تعبدن واقع را برای ما ثابت نمی کند، نتیجتاً لازم می آید که حکم واقعی به انشائیتش باقی بماند، فقط نسبت به کسانی که علم به واقع پیدا کرده هم شاید فعلی، اما نسبت به غیر او و این قلیل هست که ما در صد احکام را اگر حساب کنیم اونایی که علم به واقع داشتیم بسیار که نادر و کم است و واقع را هم که خالی از حکم نمیدانیم و الا لازمش تسبیب است. خب بنابراین لازم میاد حکم واقعی هرگز به فعلیت نرسد و نتیجتاً وجوب امتثال بر طبق حکم واقعی ما هرگز نداشته باشیم. اما بنابر مبنا و مشرب دوم که مبنای طریقیت است، اینجا قضیه اینطور نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اماره ای فرزن قائم شد بر وجوب صلات جمعه و حکم واقعی هم وجوب صلات جمعه بود، کار این اماره این نیست که بر طبق معدای او جعل حکم بشود، بلکه این اماره طریق است برای احراز واقع. پس واقع نتیجتاً از دو راه برای ما ثابت می شود، یک راه وجدانی اگر علم پیدا کنیم، یک راه تعبدی اگر اماره قائم شود. پس واقع علا ای حالین چه معلوم بشود وجدانن، چه اماره قائم بشود بر او تعبدن، معلوم است برای ما اما بالعلم الوجدانی و یا به علم تعبدی و تنزیلی. خب پس بنابراین در هر دو صورت واجب از امتثال بر طبق اماره و عمل بر طبق واقع. پس حکم واقعی اگر معلوم بالوجدان بود فهوه، اینجا که حرفی نیست، اگر اماره بر او قائم شد همون حکم واقعی وجوب امتثال دارد. پس اینکه گفتید حکم احکام واقعیه وجوب امتثال هرگز نخواهند داشت، این طبق یک مبنا اشکال وارد است، ولی به بنابر مبنای طریقیت اشکال وارد نیست. حالا نگید که مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به طریقیت نبود، دقت کردین؟ چون مبنایان ایشان طریقیت را قبول نداشتن، شیخ انصاری رضوان الله علیه. بگید اشکال بر شیخ انصاری بر اساس مبنای خود ایشان است. ما بگیم حالا اگر کسی این مبنا را قبول نکرد، یعنی مبناعاً در بحث حجیت امارات مخالفت داشت با مرحوم شیخ، طبق این مبنای دیگر که اشکال وارد نیست. و اشکال اساسی موقعی است که علی جمیع المبانی اشکال وارد باشد، نه طبق یک مبنا اشکال وارد باشد بنابر مبنای دیگر وارد نباشد. استفاده فرمودیم. این خلاصه اشکالی است که در تحت عنوان لایعقال در کفایه آمده است. و اما جوابی که داده شده است، جواب ایشان ابتداءً بیانی که بنده عرض میکنم که مقدار خلاصه تر هست این عرض میکنیم، بعد طریقه مرحوم شیخ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عرض میکنم. حاصل جوابی که هست این است که طبق ادعای مستشکل که عبارت است از صاحب کفایه، مستشکل در اینجا همین عبارت از قائل به لایقال، حکم انشائی به ما هو انشائیون وجوب امتثال ندارد، چون در لایقال اینجوری نگفت که هر حکم انشائی وجوب امتثال داشته باشد، بلکه حکم انشائی که دارای این عنوان و وصف باشد که قامت الامارت علیه، این حکم انشائی وجوب امتثال دارد در ردیف حکم انشائی معلوم که اون به مرحله تنجز میرسد و فعلیت. پس حکم انشائی به ما هو به انشائیون وجوب امتثال ندارد مطلقا، بلکه مشروط است به شرطی، و اون شرط یکی از این دو امر است: یا علم پیدا بشود وجدانه یجب الامتثال، یا اماره قائم بشود بر او ایزن یجب الامتثال. حالا ما در محل بحث خودمان اینجوری عرض باید بکنیم، حکم انشائی که اماره قائم بر او شد، پس بنابراین این قیام اماره بر حکم انشائی میشود یک عنوان و وصف برای حکم انشائی، یعنی هر حکم انشائی وجوب امتثال ندارد. خلاصه کلام لایقال اینه، چون ادعا نمی کند چه اماره قائم بشود چه نشود یجب الامتثال. میگه اگر اماره قائم شد بر حکم انشائی، این اماره چون علم تنزیلن به منزله این است که شما علم به حکم انشائی پیدا کنید. چطور اگر علم پیدا میکردید وجوب امتثال بود؟ حالا هم که اماره قائم شد یجب الامتثال. پس وجوب امتثال موضوع او چند چیز است؟ دو چیز مرکب شد: یک وجود حکم انشائی، دوم قیام اماره بر اون حکم انشائی. این دوتا باید محقق بشود تا اثر که وجوب امتثال است مترتب بشود. زیرا اگر موضوع اثری مرکب از جز یا چند جز باشد، تا تمام اجزا محقق نشود اثر مترتب نخواهد شد. وجوب الامتثال اثر است در اینجا حسب فرضی که مستشکل در تحت عنوان لایقال فرض کرده است. موضوع این اثر که وجوب امتثال باشد دو چیز است، یعنی مرکب است از دو چیز: یکی وجود حکم انشائی، دوم قیام اماره بر طبق اون حکم انشائی. خب در ما نحنفی تا موضوع مغرز نشود با تمام اجزا، وجدانن یا تعبدن یا بالاختلاف، چون تارتن هر دو جز وجدانیست، ثانیتن هر دو تعبدیست، و ثالثتن احدهما بالوجدان و ثانی به تعبد، قیام اماره در ما نحنفی بر حکمی که عبارت است از وجود خبر بر وجوب صلات جمعه، این وجدانیست، چون دیگه وجود خبر رو ما تعبدی که قبول نکردیم، چون خبر برای ما مغرض است که روایت رو میبینیم. این که این اماره دلالت داشته باشد بر حکم واقعی تعبدی است، چرا؟ چون ما متعبد شدیم به این که حکمی که در حق مکلف در زمان غیبت است عبارت است از همون معدای اماره. پس و دلیل اعتبار اماره ما رو متعبد معدا می کند. پس احد الجزئین وجدانن ثابت است که اصل قیام اماره باشد، جزء آخر که کون المعدا هو الواقع باشد به تعبد ثابت شده است. یعنی ما تعبدن میگوییم همینی که اماره میگوید حکم واقعی است، نه بالوجدان. چرا؟ چون اگه بالوجدان باشد دیگه اماره معنا ندارد. بالوجدان باشد یعنی ما علم به واقع پیدا کردیم، علم به واقع اگر بود دیگه نوبت به اماره نمیرسد. پس کون و معدل اماره هو الواقع این محرز است برای ما تعبدن، نه اینکه محرز باشد وجدانن. پس اصل قیام اماره امری ثابت برای ما وجدانن، بودن معدا هو الواقع ثابت است برای ما تعبدن. دقت کردید؟ خب حالا تا چنین چیزی احراز نشود اثر مترتب نمی شود و در ما نحن فیه احراز موضوع برای ما نشده است، نه وجدانن و نه تعبدن. اما وجدانن چرا؟ برای خاطر این که شما که میگویی معدای اماره همون حکم انشائی است، آیا این بودن معدای اماره حکم انشائی این وجدانن برای شما این چنین است؟ وجدانن که نیست، چون ممکن است اماره مطابق واقع در بیاد و ممکن است مخالفت با واقع داشته باشد. لذا احتمال مخالفت با وجود اعتبار اماره و دلیل بر اعتبار اماره این احتمال مخالفت سلب نمی شود. یعنی ما در مواردی که اماره قائم بر شیء شده است همون جوری که احتمال میدیم مطابق با واقع در بیاد، احتمال این رو میدیم که مخالف با واقع باشد. پس احتمال مخالفت وجود دارد. با وجود این احتمال مخالفت چگونه می شود بگیم واقع محرز است برای ما بالوجدان؟ واقع محرز نیست. پس واقع که عبارت است از وجود و حکم انشائی مطابق با معدای اماره محرز بالوجدان برای ما نیست. اما تعبدن نمی توانیم بگیم ثابت است. چرا؟ چون دلیل حجیت دلالت بر چی دارد؟ نهایت چیزی که دلیل، خب بنابر مسلک طریقیت که دلالت بر چیزی نمی کند، بنابر مبنای سببیت هم دلالت بر این می کند که معدای اماره تعبدن واقع است و تنزیل در حقیقت در ناحیه معدا واقع. بنابر مسلک سببیت که معدای اماره واقع اون تنزیلن، خب واقع اون تنزیلن این منافات دارد با اینکه مخالف با واقع باشد یا منافات ندارد؟ داره، منافاتی نباید داشته باشد. یعنی اصلا بحث تنزیل معناش اینه که لذا ما میگیم یک واقع وجدانی داریم یک واقع تنزیلی. همیشه واقع تنزیلی اینجوری نیست که مطابق واقع در بیاد و با واقع وجدانی یک چیز باشد. احتمال مخالفت هم در اینجا میدیم و لذا اساس اون اشکال اجتماع ضدین و مثله رو همین مبناست. چون معدا ممکن است مطابق در بیاد لذا بحث اجتماع مثله می شود و ممکن است مخالف با واقع باشد لذا اجتماع ضدین به میان میاد. پس بنابراین بر بعد از این که اماره دلیلی بر اعتبار او قائم شد و دلالت کرد دلیل بر اعتبار حسب الفرض، بنابر فرض طریقیتی حسب الفرض دلالت کرد بر این که معدای اماره هو الواقع، اما هو الواقع وجدانن یا هو الواقع تنزیلن و تعبدن تنزیلن. پس بنابراین بعد از دلیل قیام دلیل اعتبار بر اماره هم باز واقع برای ما محرز به وجدان نیست، کما اینکه واقع هم محرز به تعبد نیست، چون میگه این واقع از تعبدن، نه اینکه واقع اولی برای شما ثابت بشه. این لذا تعبیر میکردن بعضی از مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه به عنوان واقع ثانوی تعبیر میکردن. اون به خاطر همین است. چرا واقع ثانوی؟ به عنوان اینکه در صورت جهل به واقع اولی این عنوان واقع معدا به عنوان واقع برای مکلف ثابت میشود. خب پس حکم انشائی محرز بالوجدان نیست حسب الفرض، محرز به تعبد هم نیست. چرا؟ چون دلیل اعتبار میگوید معدای اماره واقع است، نه اینکه این معدا همون واقع اولی است. اگرم تعبیر میشود به این که واقع است، یعنی واقع اون تنزیلن، واقع تنزیلی با فرض مخالفت با واقع اولی هم میسازد، ممکن است با واقع اولی مطابق باشد و ممکن است نسبت به واقع اولی مخالف. خب اگر این است، پس بنابراین حکم انشائی برای شما احراز نشده است، نه وجدانن که پروازه است و نه تنزیلن اون واقع اولی. خب اگر ثابت نشده است، یکی از دو جزئه اون چه که به عنوان اثر که وجوب امتثال است در موضوع او عقد شده است، یکی از دو جزئش مخدوش است. قیام اماره معلوم، اما معدای اماره همون واقع و حکم انشائی باشد، این برای ما ثابت نیست، نه وجدانن نه تعبدن. اگر ثابت نشد نه وجدانن و نه تعبدن، ما چگونه میتوانیم بگیم وجوب امتثال هست؟ پس بنابراین نمیتوانیم بگیم وجوب امتثال در اینجا وجود دارد. پس اشکال صاحب کفایه مجدداً زنده میشود و این کلامی را که مدعی در لایقال قائل ادعا کرده است دفاعاً از مرحوم شیخ انصاری فایده ای ندارد. بیانی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند، بیان آخری است که بیان ایشان را عرض میکنیم. ایشان میفرمایند مقتضای دلیل حجیت امارات جعل حکم مماثل بر طبق معداست و مماثل نسبت به حکم فعلی، یعنی جعل حکم مماثل نسبت به حکم فعلی عنوانی. یک حکم فعلی واقعی داریم، یک حکم فعلی عنوانی داریم. حکم فعلی عنوانی در عبارت مرحوم شیخ در اینجا مراد یعنی حکم فعلی که عنوان ما قامت الامارت علی، حکمی که قامت الامارت علی، به این معنا واقع عنوانی. لذا تعبیر میکنن ایشان به واقع عنوانی، حکم مماثل فعلی عنوانی. یک فعلی وجدانی داریم اگر علم به واقع پیدا بشود، یک فعلی عنوانی داریم تا اصطلاح ایشان عبارت است از این که حکمی که قامت الامارت علی، پس حکمی که اماره قائم بر او شده است، این حکم حکم فعلیون، اما حکم فعلیون عنوانن در مقابل حکم فعلی وجدانی. حکم فعلی وجدانی عبارت از همون حکم فعلی و حکم واقعی که معلوم بشود برای شما بالوجدان. بذار او رو تعبیر میکنیم فعلی بلا ای عنوان و حیثیته که میشود وجدانن، یا فعلی عنوانی که تحت عنوان قیام اماره بر او شده از فعلی، که لولا قیام اماره بر او فعلی نخواهد بود. آثار حکم واصل، همین حکم مماثل است، بله همین حکم مماثل، عبارت اخراش میشد حکم فعلی عنوانی. چه عنوان؟ عنوان مقامت الامارت و علی. خب اینم آثار رو دارد، همونجوری که اگر وجدانن علم به واقع پیدا بکنید یجب الامتثال، به این حکم فعلی هم یجب الامتثال. حالا در اینجا ما دو تا پس بنابراین مقدمه داریم، به ایشان تعبیر به مقدمه میفرماید، یکی وجود حکم انشائی، دوم معنون شدن اون حکم انشائی به عنوان قامت الامارت و علی که اماره بر او قائم بشود. اگر این دو مقدمه محقق شد، اثر او که عبارت است از وجوب امتثال محقق است. یکی یا هر دو مختل بشود، اثر که وجوب الامتثال باشد مترتب نخواهد شد. و در ما نحنفی می فرمایند مقدمه اولا که عبارت باشد از حکم انشائی، می فرمایند این برای ما مخدوش است. چرا؟ چون ما حکم انشائی نداریم اینجا. اولا علم که پیدا نکردیم، اماره هم که مبلغ به حکم انشائی نیست، بنابر مسلک سببیت که مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست. خب بنابراین مسلک اماره که مبلغ و طریق نشد الالواقع، پس واقع محرز به وجدان که نیست، بلا اماره معنا ندارد. برای ما از طریق اماره هم که ثابت نمی شود، چون فرض این است که اماره مبلغ و طریق علل حکم الانشائی الواقعی نیست. بگید آقا احتمال مصادفت است، میگه احتمال فایده ندارد. امکان مصادفت اماره با واقع، این امکان مصادفت فایده ای در اینجا برای ترتب و حکم به وجود امتثال نخواهد داشت. این مقدمه اولا که عبارت باشد از اصل حکم واقعی انشائی. پس حکم واقعی انشائی برای ما ثابت نیست. میایم سراغ مقدمه دوم که عنوان قیام اماره علیه باشد. این هم میفرمایند نیست. چرا؟ این هم میفرماید وجدانن باطله، به خاطر اینکه ما الان چگونه میتوانیم حکم بکنیم به اینکه این اماره ای که در اینجا هست قائم شده است بر این حکم واقعی اولی. پس قیام اماره مقام اون حکم، قیام اماره بر اون حکم انشائی واقعی، این هم باطل وجدانن، زیرا اماره دلالت دارد بر معدای خودش، اما کون المعدا هو الواقع ممکن است، محتمل است، به احتمال فایده ای نخواهد داشت. پس لذا تعبیر میکنم میفهمون اماره حکایت ندارد الا از واقع، ولی نه واقعی که عدت الیه الاماره. اماره حکایت از واقع میکند، حکایت از واقع میکند، اما حکایت از واقع ممکن است مطابق با واقع در بیاد و ممکن است مخالف با واقع باشد. اما آیا اماره دلالت دارد بر واقعی که عدت الامارت علیه و قامت الامارت علیه؟ بر واقع معنون به این عنوان اگر بخواد دلالت بکند، این دور لازم میاد. خوب دقت بفرمایید، ما واقع همون حکم انشائی است. تا اماره قائم بر اون نشود، عنوان واقعی که قامت الامارت علیه بر اون پیدا نمیشد، این وصف براش حاصل نمیشود. چه موقعی واقع به حکم انشائی معنون میشود به انهو قامت الامارت علی؟ چه موقعی؟ موقعی که اماره برش قائم بشود. و فرض این است که ما میخواییم بگیم این اماره حکایت بکند از واقعی که قامت الامارت علی، این تقدمش بر نفس است، چون تا اماره قائم بر او نشود این عنوان پیدا نمیشود، و تا این عنوان پیدا نشود دلالت اماره بر واقعی که قامت الامارت علی معقول نیست، الا علی سبیل دور و اون تقدمش بر نفس. و چون تقدم شیء بر نفس محال هست به لحاظ این که مستلزم تناقض است، پس بنابراین بودن واقعی که قامت الامارت علیه که عبارت باشد از واقع عنوانی نیز برای ما ثابت نیست. پس بنابراین نه واقع به ما هوه برای ما محرز است، و نه واقع عنوانی، یعنی واقع به عنوان انهو قامت الامارت علیه، هیچ یک از این دو محرز نیست. اگر موضوع که برای وجود امتثال دارای این دو جزء است و هر دو جزء به بیان مرحوم شیخ رضوان الله مخلوط شد، هم جزء اول که اصل حکم انشائی باشد، این برای ما محرز نیست. نه وجدانن، چون فرض این است که ما جهل داریم، و نه تعبدن، چون فرض این است که اماره خطا دارد، احتمال خطا درش هست. این جزء مخدوش. میایم سراغ جزء دوم که عبارت باشد از واقع معنون به این عنوان. کدوم عنوان؟ عنوانی که قامت الامارت علیه. واقع عنوانی هم برای ما ثابت نیست الا علی سبیل دو، برای خاطر اینکه واقع با این عنوان که قامت الامارت علیه باشد، موقع این عنوان برای او هست که قیام اماره بر او شده باشد، و فرض بر این است که ما میخواییم با همین اماره به اون واقع برسیم، با این اماره به اون واقع. بله، مگر اینکه یک استثنایی میشود، مگر اینکه یک دلیل ثالثی بیاد اون اول قائم بشود بر اون واقع، بعد این اماره بر اون و حکایت از او بکند، و این خلاف محفوظ بحث ماست. یعنی در چنین موردی اصلا ما بحث نداریم، و مواردی که ما بحث میکنیم این است که با قطع نظر از ای دلیل علل واقع، نفس اماره است که حکایت میخواد بکند از واقع. پس جزء دوم که عبارت باشد از این واقع عنوانی، این هم برای ما مختل هست. پس اگر مقدمت این مختل شدن به این بیان وچی نمیماند برای حکم وجوب امتثال. پس اشکالی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ کردن، این اشکال وارد خواهد بود. تا اینجا مرحوم شیخ هم با صاحب کفایه موافق اند. میرسیم به اشکال دوم. اگر خاطر شریف باشه، سه روز قبل عرض کردیم بر طریقه شیخ انصاری صاحب کفایه دو تا اشکال دارن. یک اشکال اینی بود که عرض شد، اشکال دوم ان شاء الله بحث بعد. صلی الله علیه و آله محمد.